جهانی دوم تموم شد. خب یادت باشه تو جنگ جهانی دوم، حالا یادت باشه که اون موقع ما هم نبودیم،
میگم نه من آره. نبودم،
ولی خب فیلمایی که دیدیم، عکسایی که دیدیم، یا تصاویر یا فیلمایی که اقتباسی بازسازی شده، خب جنگ ها از همین مدلای جنگ هایی که هواپیما و موشک و اینا میاد.
بله
عمدتاً به اینا میگن جنگ سخت، یعنی از ابزارهای نظامی استفاده میشه. بعد از اینکه ما به هر حال جنگ جهانی دوم تموم شد، یه توافقی بین کشورهای مختلفی که درگیر این جنگ بودن شکل گرفت که دیگه با هم دیگه جنگ نکنند و به نوعی سعی بکنن که اون شرایط رو حفظ بکنن. از اونجا به بعد دیگه جنگ سرد شروع شد. اگر یادت باشه یه واژه‌ای ما داریم به اسم جنگ سرد.
جنگ سرد
جنگ سرد یعنی چی؟ یعنی اینکه این کشورها میتونستن تسهیلات نظامی رو برای خودشون تهیه کنن، بخرن، ولی خب هدفشون بیشتر این بود که قدرتشون رو نشون بدن، نه اینکه بخوان مثلا بگم ما می‌خوایم جنگ کنیم، و یا اگر روزی جنگ شد به هر حال ابزارها رو داشته باشن. کم کم ما وارد جنگ‌های دیگه‌ای شدیم، واژه‌های دیگه‌ای هم به جنگ اضافه شد. کشورهایی که به هر حال به نوعی برای هم دندون تیز می‌کردن با این تسلیحات نظامی، اومدن سراغ حوزه‌های علمی و اقتصادی. گفتن مثلا فرض بکن که من از لحاظ علمی پیشرفته‌ترم، من از لحاظ اقتصادی پیشرفته‌ترم، و اینجا دیگه جنگ‌های علمی و اقتصادی شکل گرفت. یعنی چی؟ مثلا فرض بکن که شوروی اون زمان یه سفینه می‌فرسته دور کره زمین میچرخه، اون یوری گاگارین معروف اگر یادت باشه در سال 1961 که نشون میده حالا من تسخیر فضا رو انجام دادم، کره زمین رو دارم خارج از جو میبینم و در حوزه فضایی قوی شدم. و بعد بلافاصله 7 8 سال بعدش مثلا فرض کن آمریکا میاد یه دونه ماهواره میشونه روی، یا یه دونه مثلا به هر حال موشک چیزی میشونه آره روی ماه که بگه من حالا نه تو این زمینه قوی ترم. و اینجا اون جنگ علمی و اقتصادی رو ما میبینیم داره
میاد
نسبت به جنگ سرد حالا. و آره بعد از اینکه خورده میگذریم و رسانه ها فراگیرتر میشن، خب شاید تا به اون زمان همین دهه مثلا فرض بکن 70 اینطورا، بیشتر تلویزیون ها یا اصلا کلا رسانه ها، روزنامه ها، رادیوها و اینا بیشتر ملی بود، بیشتر در قالب کشورها بود، خیلی فرامرزی نبود. ولی کم کم از دهه 80 میبینیم که
میلادی رو داریم
دهه 80 میلادی 1980، کم کم میبینیم که با وجود ماهواره ها، شبکه های اصطلاحاً تلویزیونی ماهواره ای یا رادیوهای ماهواره ای هم میاد و مرزها رو میشکنه. اینجاست که دیگه کم کم جنگ های رسانه ای شکل میگیره، چون من میتونستم مثلا تلویزیون یک کشور دیگر رو ببینم، و در نتیجه اون تلویزیونم چون میدونست که افراد دیگه ای دارن از کشورهای دیگه اون رو تماشا میکنن، گفت خب خوبه، من میتونم فرهنگ خودم رو، عادات خودم رو، نظام سیاسی و ارزشی خودم رو آره توسط این رسانه ها کم کم جلو. پس ما همینطوری که هی داریم میایم جلو، میبینیم از جنگ سخت و نظامی رسیدیم به جنگ سرد، یعنی من این تسلیحات نظامی رو داشته باشم، بعد کم کم رسیدیم به جنگ های علمی و اقتصادی، و بعد به جنگ رسانه ای رسیدیم
که شد جنگ نر.
که کم کم در دهه 90 که حالا ابزارهای فناورانه اومد، تبدیل شد به جنگ‌های سایبر یا جنگ‌های فناورانه، که حالا دیگه اونجا نمونه‌ها شما هی داریم می‌بینیم. البته اینا همچنان ادامه هم داره ها، اینطور نیست که تموم شده باشه. آره. اون جنگ علمی همچنان ادامه داره، مدلش میشه این که مثلا
چون تو علم توقفی نداره،
توقف نداریم. اصلا بعضی موقع این کشورها یا کشورهای مختلف سعی می‌کنن که با جذب افراد نخبه از کشورهای دیگه اونها رو ضعیف کنن، اینم یه جور جنگه.
دقیقاً
یعنی این جور نیستش که ما فکر کنیم حتما باید بمب و موشکی رد و بدل. یا به همین خبر یا پیامی که الان شنیدیم مثلا در رابطه با پیام رسانه واتساپ که اطلاعات بیرون میاد و بیرون درس میکنه، یعنی این که داره یک جنگی شکل میگیره، دارن من اطلاعات شهروندان، کارمندان، افراد، مسئولین، حالا هر کس در هر
ردی که الان راجبش صحبت میکنه،
چون یه واژه خوبی داشت تو این بحث به اسم فراداده که اصلا چه هست و چگونه میتونه در این جنگ‌های سایبر به کار بیاد. و خلاصه این که تلفیقی از اینها رو این روزها در قالب جنگ نرم میشناسیم. یعنی جنگ نرم میاد از حوزه‌های علمی و اقتصادی، میاد از جنگ سایبری، از فضای فناورانه. الان دیگه هوش مصنوعی با ورود ما به هر حال قرن جدید و دهه 2000 و به بعد که دیگه فناوری بیشتر تو زندگی ما بود و 2010 به بعد که دیگه شبکه‌های اجتماعی رایج شد و 2020 هم که دیگه هوش مصنوعی اینقدر عمومی
الان
شد،
هوش مصنوعی به نوعی وحشتی رو هم ایجاد کرده.
ببین اینو مثلا من بگم، ما الان میگیم واتساپ، ولی مثلا وقتی که من از هوش مصنوعی اطلاعات پزشکیمو میگیرم، اطلاعات کسب و کاریمو میگیرم، اطلاعات بعد هوش مصنوعی میگه خب تو بگو مثلا کارت چیه، چند سالته، کجا داری کار میکنی، اینا رو میخواد از من میخواد که من بشین اطلاعات آره بدم دیگه. مثلا میگن ما میشونیم میگیم هوش مصنوعی چقدر خوبه، برگه آزمایشتو بهش بده، آزمایش پزشکی اون بهتر از مثلا حالا هیچ وقت ما نمیگیم این حوزه پزشکی که در نهایت خود پزشک آره. باید، ولی خب اون تا آخرین موضوعات حوزه جسمانی ما یا حتی روانی ما رو، یعنی فردی ما رو داره میشناسه، میدونی. بعد میشینیم باهاش مثلا میگیم آقا من 1,000,000 تومان دارم، کجا سرمایه گذاری کنم، برم تو بانک، برم تو سکه، برم تو این. باز میفهمه که من از لحاظ مالی تو چه حوزه هستم، میفهمه که ذهنیت من، یعنی قش همین هوش مصنوعی خب که ابزارش هم به هر حال در دست دیگران هست، میتونه این اون سمت اون لبه تکنولوژی باشه که نگران کننده است. حالا نمونهش هم مثل همین واتساپ که الان تو همین جا بود که گفتن بیش از 30 اطلاعات رو در اون فراداده خودش جمع‌آوری میکنه. این فراداده مثلا چه هست که حالا من راجع به این فراداده بیشتر صحبت میکنم که ببینیم مثلا چگونه این اطلاعات جمع‌آوری میشه و این داده ها قوی تر از اون چیزی که ما فکر میکنیم پشت صحنه میره جلو.
بسیار عالی. البته که صحبت در این زمینه کیوان هر چقدر بخواد که تا ساعت 10 که هیچی، تا فردا صبح میتونه صحبت بکنه، ولی یه تنفسی بگیریم، سری بزنیم به اتاق فرمان، دوباره برمیگردیم. کیوان عزیز، ما باز هم البته با تو خواهیم بود و صحبت خواهیم کرد در زمینه آره امنیت سایبری و اینا، چون مسائلی هستش که خب باید واقعا بهش پرداخته بشه. اما در این لحظه ارتباطتون برقرار شد با سرکار خانم دکتر لیلا وسالی، کارشناس رسانه، در مورد یادواره شهدای رسانه میخوام با ایشون صحبت بکنیم. خانم وسالی درود بر شما.
شما بخیر.
عصرتون بخیر، صدای من رو دارید شما؟ خانم دکتر لیلا وسالی، صدای بنده رو دارید شما؟
من صدای شما رو دارم آقای احمدی.
من صدای شما رو چون قطع و وصل دارم، حالا اگر موقعیتتون رو میخواید با تلفن همراه صحبت میکنید، موقعیتتون رو که قدری تغییر بدید، من صدای شما رو با کیفیت بهتری داشته باشم.
خواهش میکنم، الان بهتر شد؟
بله بله بله، درود بر شما.
بله، در خدمت شما هستم.
خب ما یادواره شهدای رسانه رو داریم، گفتم که حالا توضیحات بیشتر رو از زبان شما بشنویم.
میکنم. خب ما بعد از اینکه در جنگ 12 روزه امکان نداشتیم که
خب بله
در شأن شهدای عزیز ما هم این بود که یک تشییع با شکوه براشون برگزار بشه، در واقع می‌بینیم که بعد از مدت مردم واقعا نوعی از شکوه رو در تشییع این شهدا به یادگار گذاشتن و باعث شدن که در واقع سایر رسانه‌های غربی همگی امکان کتمان کردن این حضور باشکوه رو نداشته باشن. هر قشن البته ما یک در واقع تشییع عمومی داشتیم و بعد حالا یکی یکی یادمان‌های در مراسم های مختلف برگزار شد.
خانم دکتر یه قدری بلندتر صحبت کنین، ممنونتون بشم.
بله حتما. و یادمان های برگزار شد برای هر کدام از شهدای عزیزمون و البته شهدای رسانه عزیزمون که در حال برای اطلاع رسانی و در راه آزادی بیان جان خودشون رو فدا کردن.
بله خب با توجه به اینکه شما کارشناس رسانم هستید، این روزها حجمه های زیادی به صدا و سیما میشه، یعنی یه جنگ واقعی نظامی به هم یک جنگ در واقع حمله نظامی به صدا و سیما بود، الان حمله های سایبری میشه، حمله های مجازی میشه. ما چطور میتونیم این رو در واقع تبیین بکنیم، حقیقت رو از غیر حقیقت، واقعیت رو از غیر واقعیت تشخیص و در واقع تمیز بدیم؟
یه نکته خیلی مهمی وجود داره آقای احمدی. سالها تلاش کردن که مرجعیت رسانه‌ای صدا و سیما رو از صدا و سیما بگیرن، صدا و سیما رو متهم به دروغگویی بکنن و مخاطبان رو از سمت صدا و سیما به سمت رسانه‌های غربی سوق بدن تا اون بحث جنگ شناختی رو بتونن در واقع بنیانگذاری بکنن.
بله.
ما زمانی که از جنگ‌ها صحبت می‌کنیم که ما گفتیم دست کم 32 جنگ داریم که جنگ سایبری، جنگ روایت‌ها، جنگ روانی و در واقع جنگ شناختی از انواع جنگ‌هایی هستن که رسانه‌ها در واقع در اون دخیل هستن و به شدت تاثیرگذار هستن. این جنگ ها به غیر از جنگ روانی و جنگ در واقع روایت ها که در لحظه اتفاق میفته، در زمان وقوع بحران داره اثر گذاری میکنه بر مخاطب، جنگ شناختی معمولا یک مقدمه بلند مدت داره. یعنی دشمن به واسطه رسانه سالها تلاش میکنه تا بتونه در واقع زمین جنگ خودش رو در تفکرات مردم قرار بده. و جالب اینجاست که علارغم تمام این تلاش هایی که در تمام این سالها کرده بود برای اینکه مرجعیت رسانه‌های رسمی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران رو از مردم بگیره، اما در حالی که در واقع مدام گفته میشد که حالا مثلا کی تلویزیون میبینه، کی صدا و سیما رو نگاه میکنه، یا به خصوص حالا مثلا شبکه‌های فرهیختگانه ما که حرفای جدی‌تری توشون داده میشد، مثلا رادیو گفتگو، شبکه در واقع 4 سیما که در واقع به شبکه نخبگانی معروف شدن، اساسا جوک‌هایی ساخته میشد، لطیفه‌هایی که در واقع از تحریف و تکنیک اقنای طنز به کار میرفت و اساسا کاری کنه که مردم هیچ تمایلی در واقع به دیدن اینها یا شنیدنشون نشون ندن. اما حمله رژیم صهیونیستی در اولین حملات به سازمان صدا و سیما می‌بینیم که مؤید همین نکته هست که اگر این سازمان اینقدر که شما دارید میگید هیچ طرفداری نداره، هیچ کس اون رو نمی‌بینه، هیچ رو اثر گذاری نداره، چه لزومی داشت که شما یک بمب، در واقع یک بمبی که برای شما ممکنه چند دار هزینه برداشته باشه رو آوردید، خرج جای کردید که به قول شما و به زعم شما هیچ در واقع اثرگذاری نداره و شنیده نمیشه. سال گذشته در واقع اون مجلسی که تیک تاک به محاکمه گرفته شود، اگر خاطرتون باشه 40 نفر از نمایندگان کنگره آمریکا تصدیق کردن که در واقع به دنبال تصدیق این موضوع بودن که اگر کسی از فیلتر شکن برای استفاده از رسانه‌های معاند به جمع خودشون که اینجا از رسانه‌های ایران هم نام می‌برند، از فیلتر شکن استفاده بکنه 20 سال زندان و $25,000 جریمه باید بپردازه. باز یه نکته بسیار مهمه، اگر رسانه‌های ایران اثرگذاری ندارند، برای چی باید 20 سال زندان برای کسی که بخواد از اونها استفاده بکنه در نظر بگیرن؟
یا این 20 سال رو دولت آمریکا در واقع تصویب کرد؟
40 نفر از نمایندگان دولت آمریکا درخواست دادن برای اینکه
درخواست دادن
برای اینکه این در واقع مصوب بشه. حالا من چون دقیق دنبال نکردم مطمئن نیستم که تصویب شد یا نه، ولی مطمئن هستم که این درخواست در واقع از طرف نمایندگان آمریکا داده شد. بنابراین ببینید زمانی که یک رسانه مورد حجمه قرار میگیره، همین موضوع خودش تایید کننده است که این رسانه داره اثرگذاری میکنه، داره در واقع روی فضای ذهنی جامعه خودش کار میکنه. و البته اینجا بحث دیگه جنگ رسانه و جنگ روایت هست. یعنی وقتی که ما نگاه میکنیم، حالا امروز برای مردم ما خیلی بهتر وابه‌تر که چون در جنگ 12 روزه مواضع رسمی کشورهای مختلف رو دیدن، آمریکا در کنار اسرائیل ایستاده، اینکه آلمان در کنار اسرائیل ایستاده، انگلیس و فرانسه در کنار اسرائیل ایستادن و حتی در واقع موشک‌هایی که ایران به سمت اسرائیل پرتاب می‌کرد و اینها در واقع سعی می‌کردن که منهدم بکنن. پس رسانه‌ای متعلق به کشور انگلستان هست، وقتی ما از بی‌بی‌سی فارسی داریم صحبت می‌کنیم که مخارجش رو در انگلستان می‌پردازه، وقتی اینترنشنالی صحبت می‌کنیم که مخارجش رو آمریکا داره می‌پردازه، اساساً انتظار و تصور این که ممکنه حرف درستی از این رسانه بشه یا حرفی بزنه که بخواد به نفع مردم ایران باشه، انتظار نادرستیه. این رسانه ها کار اصلیشون جریان سازی های رسمی و ایجاد عملیات روانی هست به نفع اسرائیل، به خاطر اینکه شما وقتی از رابطه قدرت اقتصاد رسانه صحبت کنید، نمی‌دونید که وقتی کسی مخارج یک رسانه رو می‌پردازه، وقتی کسی حقوق اون فرد رو داره می‌پردازه، اون خبرنگار اون من امکان این رو نداره که علیه مواضع کسی که داره حقوقش رو میپردازه حرفی بزنه. بنابراین شاید که تلاش میکنن توی دل مردم رو خالی بکنن، وقتی که با یک هیاهوی رسانه‌ای سعی میکنن کشور رو قحطی زده نشون بدن، کمبود امکانات رو در واقع فریاد بزنن، این که مردم دو تشویش هستن، دچار عصبانیت هستن، میخوان که اختشاش بکنن. ببینید اینها همگی جلوه های از یک عملیات روانی هستن که ما نمونه اون رو در سوریه مشاهده کردیم. آنچه که در سوریه اتفاق افتاد خیلی عبرت انگیز بود برای همه مردم جهان، این که زمانی رسانه ها جنگ رسانه‌ای رو آغاز کردن که هنوز بشار اسد سر کار بود، هنوز ارتش سوریه سر جا بود، ولی رسانه ها اعلام کردند که بشار اسد فرار کرده، ارتش سوریه اصلا پاشیده شده. تک به تک این پیام هایی که برای تک تک این اعضای ارتش رفت باعث شد که اینها دچار وحشت بسیار زیادی بشن و احساس کنن که پس این ارتش پاشیده شده و ما باید خودمون رو برداریم و فرار بکنیم، و همون چه که در واقع رسانه ها گفتن در واقعیت اتفاق افتاد. در واقع اینجا روایت رسانه پیشتر از آنچه که اتفاق افتاد باعث شد که در اون عملیات روانی به نتیجه بنشینه. اما اینجا حساب آنچه که نکرده بودند روحیات مردم ایران و اون روحیه مقاومت، استقامت و همدلیشون بود. در واقع تمام تلاش های اونها برای اینکه ایجاد اختشاش بکنن با همدلی مردم به شکست رسید. و نکته دیگری که بسیار اهمیت داره این هست، ببینید وقتی عملیات روانی ایجاد میشه در یک جامعه، مثلا در بخبوهه یک جنگ، و گفته میشه که حالا مواد غذایی وجود نداره، نان در نانوایی ها نیست و ماننده اینها، خب شما ببینید که اثری که روی افراد میگذاره، به خصوص افرادی که زود پذیرنده هستن از نظر دستبندی مخاطب یا احساسی تر هستن، شما میبینید که این افراد هجوم میارن به سمت اینکه مسیش از مصرف معمول خودشون خرید بکنن. و وقتی که به هر حال سوپرمارکت ها، نانوایی ها، همه اینها بر اساس سهمیه‌ای که به طور معمول دارن، بر اساس نیاز همیشگیشون و بر اساس تقاضای بازار همواره عرضه میکنن. خیلی از کالاها مثل نان، مثل تخم مرغ، اینها چیزهایی نیستن که قابلیت ماندگاری بالا داشته باشن. بنابراین اون مغازه‌دار مواد غذایی رو به اندازه فروشش در واقع دریافت میکنه و عرضه میکنه. وقتی یک مرتبه مثلا اون فردی که دو هفته یک بار یک شانه تخم مرغ خرید میکرده میاد دو کارتون تخم مرغ خریداری میکنه، خب این برای اون مغازه‌دار قابل پیش بینی نبوده و این میتونه باعث بشه که نفر بعدی که مراجعه میکنه با مثلا نبود تخم مرغ مواجه بشه.
خب اینو که باید خام دکتر باید در واقع فرهنگ سازی بکنیم و ما دیدیم که در این سری در واقع تو این اتفاق روزهای گذشته، هفته‌های گذشته ما این رو کمتر شاهد بودیم و واقعا این
همینطوره. بله
اتفاق چون فرهنگ سازی شده بود،
واقعا خیلی کمتر یه همچین موضوعی رو شاهد بودیم، اما میخوام بگم که اگر که حتی کسی تجربه کرده باشه که بگه بله مثلا من رفتم نانوایی نان نبود، یکی از دلایل عمدهش این هست که مثلا اگر در شمال کشور همواره یک عده مشخصی توریست در واقع میرفتن برای تفریح، این بار با یک حجم بالایی از جمعیت مواجه شد که از قبل آمادگی برای پاسخگویی به این حجم جمعیت رو مغازه هاش نداشتن. البته این رو بلافاصله میبینیم که در واقع سازمان غذا و دارو این تأمین میکنن، هم داروها رو هم غذاها رو به سرعت در واقع این نیازا همین تأمین میشه. اما باید بدانیم آنچه که اتفاق میفته در اثر کمبود نیست، در اثر توزیع در واقع عوض شدن وضعیت توزیعی هست که ما خودمون داریم رقمش میزنیم. اگر همون خرید عادیمون رو از مغازه هایی داشته باشیم که به طور معمول داریم خرید میکنیم، هیچ اتفاقی نمیفته و اندازه برای همه کالا موجود خواهد بود. ضمن اینکه ما گزارش های بسیاری هم داشتیم از کارخانجات مواد غذایی که کارمندانشون اعلام میکردن که اگر یا کارگران که اگر ما مثلا در روزهای عادی تا ساعت 2 بعد از ظهر یا 4 بعد از ظهر کار می‌کردیم، ما در ایام جنگ 3-4 ساعته شده بودیم برای اینکه مردم ما هیچ گونه کمبود مواد غذایی رو حس نکنن. ما چنین مردم ما و احمدی، یعنی افرادی که در شرایط بحرانی اتفاقا تمام تلاش خودشون رو میکنن که همیهنانشون رو بهره‌مند بکنن، شرایطی جایی هیچ نوع نگرانی نیست و من فکر میکنم اون همدلی مردم ایران کمک میکنه که اگر که با هر مانعی و با هر بحرانی مواجه بشن بتونن با کمک هم همه این بحرانها رو پشت سر بذارن. ما نمونه موفق زمان کرونا رو نگاه از یاد نمیبریم، در حالی که در سایر کشورها کشتیهای در واقع ماسک دیده می شد و دزدان دریایی به کشتی می زدن، اینجا مردم ما با همدلی می نشستن و ماسک می دوختن، می نشستن و آب میوه می گرفتن و برای بیمارستان ها می فرستادن. گروه های جهادی تشکیل شده بود برای مراقبت از بیمارانی که ممکنه همراه نداشته باشن. این همدلی مردم ایران رمز موفقیت ما در تمام بحران هاست و من مطمئن هستم که حتی اگر مجدد بخواد این اسرائیل به ما حمله بکنه، همچنان با همون مقاومت همیشگی ما همه این بحران ها رو با موفقیت تمام پشت سر خواهیم گذاشت انشالله.
قطعا همینطوره. خانم دکتر، حالا سوالی که مطرح میشه این هستش، تأخیر در انتشار خبر، بزرگ نمایی، کوچک نمایی یا کتمان در خبر، کدام یک رسانه رو بی‌اعتبار میکنه؟ یعنی آیا میشه برای اینا اولویت بندی کرد بگیم که کدوم یکی از
این در زمانهای متفاوت پیدا میکنه؟ ما در زمان معمول یعنی بدون شرایط بحران رسانه الزامی نداره که مصلحت اندیشی ها به بیجا انجام بده، یعنی گاهی وقتا ما برای خودمون هزینه ایجاد میکنیم، اما هر دو افراد رو گره میزنیم به عملکرد مثلا نظام یا صدا و سیما، در حالی خب ما اگر ارزش رو تعریف کرده باشیم، اینکه در نظام ما اینها براش ارزش، اینها ضد ارزشه، یا سازمان صدا و سیما ما اینها ارزش میدانن، اینها رو ضد ارزش میدانن، اگر کسی ارزش ندارد رفتار کرد، خب ما موافقش هستیم، در واقع با او گفتگو میکنیم، ممکنه یک فردی سالها کرسیدار باشه در جایی، اما وقتی کسی ضد ارزش رفتار کرد، کما اینکه ما میدانیم انقدر داستانهای متعدد از این داریم که افرادی که سالها مثلا عابد و زاهد بودن، یک شبه ممکنه در واقع فریب شیطان در واقع از اون جایگاه پایین آمده باشن، یا افرادی که جایگاه بدی داشتن یک شبه ممکنه رستگار شده باشن، این داستانها همه برای اینه که ما بدانیم در واقع عمل کرده افراد رو به ارزش ها گره نزنیم، بلکه رو با ارزش ها بپذیریم. اگر کسی موافق یک ارزشی عمل کرد، ما رو تایید میکنیم، اگر نکرد ما رد میکنیم. نیاز به لاپوشانی یا تصور این که حالا ممکنه این برای ما هزینه ایجاد بکنه یا به در واقع منتسب بشه به در واقع نظام و نگران این باشیم که این اخبار رو پوشش بدیم، اصلا نباید چنین نگرانی داشته باشیم. ضمن این که مردم عزیز ما هم باید قادر باشن تشخیص بدن در واقع این نوع عمل کرد رو و با صدا و سیما همراه بشن. اما در زمانهای بحرانی مثال موضوع فرق میکنه. اینجا ما در وسط جنگ روایت ها قرار داریم. گاهی وقتها ما از دو جنس اطلاعات صحبت میکنیم، خبر زمانی که پیوند زمانی به زده بشه، یعنی چیزی که اطلاعاتی که ارزش زمانی داشته باشه رو ما بهش خبر میگیم، وقتی ارزش زمان از روی اطلاعات برداشته شد دیگه میشه آگاهی و اطلاعات، مثل آنچه که در واقع ما در کتاب ها میخونیم، مطلبی که در کتاب ها به ما اطلاعات میدن. اما در مورد دریافت خبر این رو باید به دقت بدانیم. اولا گاهی وقت گلایه از این هست که چرا در واقع صدا و سیما عقب تر از شبکه های اجتماعی خبری رو اعلام میکنه. ببینید حالا تأخیر های دو روزه و اینها واقعا قابل پذیرش نیست، ولی وقتی با تأخیر قابل تعجب به اندازه‌ای که امکان بررسی درستی یا غلط بودن یک پیام برای ما فراهم باشه، به اندازه که بدانیم و مطمئن بشیم که این خبر خبر درستی هست،
بله،
این قابل پذیرشه. به این دلیل که در شبکه های اجتماعی هیچ کس شما رو بازخواست نمی کنه اگر خبر دروغی رو منتشر بکنید، اما همون خبر رو از بی محابا یک شبکه تلویزیونی پخش بکنه و بعد مشخص بشه که این خبر جعلی یا دروغ بوده، خب این هزینه بسیار سنگینی ایجاد میکنه.
بحث اعتماد سازی رو ضعیف میکنه.
بله، حتی خبر درست رو هم ما باید در واقع بسنجیم. به قولی جز راست نباید گفت، هر راست نشاید گفت. وقتی در زمان جنگ و در زمان بحران قرار داریم، یکی از اتفاقاتی که افتاد این موضوع بود که از مردم خواسته شده بود که عکس و خبر براشون بفرستن به اینترنشنال و در واقع شبکه‌هایی که حالا الان مدعی هستن بعضی‌ها که اینها خبر رو سریع‌تر و دقیق‌تر می‌دادن. من سوالم از این دوستان عزیز اینه، آیا اینترنشنال به همون صراحتی که اخبار ما رو منتشر می‌کنه در مورد صدمه دیدن فضاهای مختلف، در واقع بزرگنمایی های در حجم خسارات و جانباختگان در واقع داشت، آیا همون رفتاری که با ما داشت نسبت به اسرائیل هم داشت؟ آیا اخبار اسرائیل رو هم با همین صراحت بیان میکرد؟ آیا آمار کشته ها و اصابت های اسرائیل رو هم با همین صراحت بیان میکرد؟ ما میدانیم که آنچه که منتشر میشد این بود که مثلا یه موشک در یه چهارراهی برخورد کرد که حالا خیلی هم جای مهمی نبود، در یک مثلا بیابان نشست، یا اکثرا در واقع زده شدن و هیچ کدام به ثمر ننشستن، به نحوی که توی دل مردم خالی بشه و احساس بکنن که پس او دست برتر رو داره و ما نتوانستیم به درستی دفاع بکنیم، در حالی که حجم بالای خسارت ها، حالا بخش عمده‌ای که نتوانستن مخفی بکنند رو و خودشون مجبور شدن منتشر کنند رو میبینیم که حالا بی بی سی و اینترنشنال اینها هم منتشر کردن، اما سایر خسارات، حجم بالای کشته شدن فرماندهانشون یا در واقع خسارات جدی که دریافت کردن رو هیچ کدام رو پوشش ندادن، همه اینها رو در بایکوت خبری و سکوت خبری قرار دادن. این نوع روی کرده دوگانه‌ای که داره اتفاق میفته به این دلیل هست که این در اون جهته قرار گرفته، اگر اطلاعاتی داره به ما میده برای این هست که توی دل ما رو خالی بکنه، برای اینکه جنگ روانی ایجاد بکنه، ضمن اینکه وقتی از ما درخواست اطلاعات میکنه برای این هست که جای پدافندهامون رو شناسایی بکنه. پس دادن اطلاعات در زمانهای جنگ و بحران الزاماً کار درستی نیست و ما باید بپذیریم به عنوان یک مخاطب که من نوعی دلم میخواد بدونم الان اگر که صدای انفجار شنیدم کجا اتفاق افتاد، چند نفر تلفات داد، چگونه در واقع این رویداد اتفاق افتاده، اما باید بدانم اگر که من عکس و فیلم تهیه بکنم یا به دنبال این باشم که خیلی سریع به این اطلاعات برسم، ممکنه این اطلاعات جان بخش جدی از نیروهای نظامی ما یا نیروهای پدافند ما رو به خطر بندازه. به چه قیمت قرار من به دنبال این اطلاعات باشم؟ اگر که ما الان در واقع به قولی دندان روی جگر بگذاریم یه مدت بگذره، میبینیم که دیگه اون در واقع ارزش خبریش رو از دست میده، تبدیل به اطلاعات میشه و به راحتی در اختیار همه ما قرار میگیره و بالاخره خواهیم فهمید که در واقع حجم خسارات حالا چقدر بوده یا چه اتفاقی افتاده. اما در لحظه گاهی وقتها اون در واقع حجم اون اطلاعات میتونه ارزش حیاتی داشته باشه. اگر که این ارزش در واقع این اطلاعات جان عده‌ای رو بخواد به خطر بندازه، مسلماً انقدر ارزش نداره که من بخوام برای دونستنش در واقع جان عده‌ای رو به خطر بندازم. پس فرق این که ما در زمان بحران قرار داریم یا ممکنه بخش اطلاعات باعث در واقع جنی شدن دشمن، حمله بیشتر اون، یا در واقع ایجاد دلخوری شدید در افرادی که از در واقع حالا فوبیاها یا ترسهای مختلف برخوردار هستن، ممکنه تنها باشن، ممکنه در واقع افراد بازنشسته، پیرزن، پیرمرد یا بیماری‌های خاص داشته باشن. پس اینجا بحث این هست که اخبار و اطلاعات جنگی و نظامی باید به صورت طبقه بندی شده به اندازه نیاز در اختیار کسانی قرار بگیره که به این اطلاعات احتیاج دارن. حالا افرادی که کار اقتصادی انجام میدن به یه بخشی از اینها نیاز پیدا میکنن، شاید لازم باشه که مثلا ما در واقع بولتن‌های خبری خاص در این زمان داشته باشیم، آنچه که افراد حالا برای برنامه‌ریزی‌های